مواد گوشتی به سالاد و پر انرژی کمتر استفاده میکنیم.
از غذاهای مقوی استفاده کنیم با حجم کمتر، کیفیت بیشتر که اینا بتونه ما رو کمک کنه.
ممنونم از شما و توضیحات خوبتون، همچنین شما شنوندگان و همکاران محترم که با این بخش گزارش های من همراه بودید.
ما هم متشکریم از آقای محمدی همکار خوب گزارشگرمون و مثل همیشه قدردان دوستانی هستیم که در بخش گزارشی ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر، نکاتی مطرح شد در این گزارش که دوستان اشاره داشتن به اینکه از تنقلات خشک استفاده بشه در مسیر راهپیمایی اربعین، مواد غذایی با حجم کم و کیفیت بالا. توضیح بفرمایید در این رابطه نظر شما چی هست؟
خب من روش خیلی خوشحال شدم که خیلی اطلاعات خوبی رو داشتم و خیلی اطلاعات به قول معروف حرفه‌ای بودش. مخصوصا من حالا اسمشون نمیدونم، آقایی که ابتدا صحبت کردن گفتن که بهداشت فردی، آب معدنی، تنقلات خشک، واقعا هر سه تا عالیه. حالا از بحث بهداشت فردی ما خارج بشیم که قطعا باید خوب رعایت بشه. حتما با الکل شما وقتی که جاهایی میرید که بالاخره دستشویی هستش، حالا هر چقدر هم بهداشت رعایت بشه ممکنه آلودگی باشه، حتما یعنی یکی از موادی که با خودتون باید حتما ببرین بحثای مربوط به اسپریای الکل هستش. آب باید حتما استفاده بشه، آب معدنی، حالا مخاط قمقمه باشه با خودتون هم بکنین، یعنی اصلا یکی از واجب ترین مواردی که باید تو با خودت تون حمل بکنید این بطری آب معدنی یا قمقمه آب هست، باید با خودتون حتما ببرید. و واقعا تنقلات خشک اصلا ویژگی ایناست. حالا ما معمولا میگیم که بهترین حالت همین جیره های خشکی هستش که ما بعد در اختیار افراد بذاریم. مورد دوم تنقلات خشک مثل خشکبار هست، یعنی واقعا خشکبار، مثلا مثل انجیر خشک، مثل حالا این بریه ها و اینجور چیزا، اینها چون آب کمتری دارن احتمال خراب شدنشون خیلی کمه توی گرما و تمام نیازهای کالری و به خصوص الکترولیت های بدن رو تنظیم کنن، پس حتما اینها رو هم در نظر داشته باشید. من یک نکته رو فقط اشاره کنم، ببینید ما در ایام اربعین به هر حال میام میشه گفتش که یک ویژگی خاصی داره این راهپیمایی اربعین. من فقط به دید حالا مسائل مذهبی واقعا جدا، مسائل مربوط به مسائل بالاخره عقیدتی جدا که اثراتی که اون داره من اینجا تخصصش رو هم ندارم و نمیتونم صحبت کنم، اما واقعا جایگاه ویژه‌ای رو داره. اما واقعا از لحاظ اصلا به عنوان یک جمع، به عنوان افرادی که ارتباط با همدیگه برقرار میکنن، یک جایی که از لحاظ تغذیه افراد میتونن اونجا باشن، واقعا یک چیز بی‌نظیره این اربعین. و خب بعضی از افرادم ممکنه بگم من میخوام برم اونجا یه قدم زدنی داشته باشم. اتفاقا الانم تحقیقات پزشکی رو نشون داده، میگه آقا اون افرادی که خیلی زیاد قدم نمیزنن، راه نمیرن، ممکنه شما هر 6 ماهه یه بار، هر چند ماهه یه بار برین یه مدت مسافت زیادی راه برید، اتفاقا میتونه از این جهت هم موثر باشه. اما در اینجا به دنبال این نباشید که من میام تو اربعین حالا کمخوری میخوام بکنم، غذام نمیخوام بخورم، قدمم زیاد میزنم، وزنم میخوام یه 4 کیلو 3 کیلو کم بشه، 2 کیلو کم بشه، دنبال این نباشه، یعنی دنبال رژیم غذایی کاهش وزن نباشین برای که میتونه ضرر داشته باشه. قدم زدنتون رو داشته باشید اما مواد مغذی رو به میزان کافی باید حتما استفاده بکنید.
آقای دکتر، یکی از نکاتی که حالا در این مراسم با شکوه بهش اشاره میشه و عزیزانی که رفتن تجربه این سفر رو دارن که تیم پزشکی بهشون توصیه میکردن، مصرف نمک بوده به خاطر اون تحریقی که انجام میشه و نمک از بدن دفع میشه. اشاره شده که بعد نمک مصرف کنید. میخواستم نظر شما رو در این رابطه بپرسم.
ما وقتی که فرد تحریق زیاد میکنه فقط آب بدن نیستش که دفع میشه، میزان زیادی الکترولیت ها مثل سدیم، پتاسیم، منیزیم هم از بدن دفع میشه و قطعا بعد این تامین بشه، چون اگه الکترولیت ها مخصوصا سدیم و پتاسیم از بدن دفعش زیاد باشه و ما به میزان کافی دریافت نکنیم میتونه عواقب خطرناکی برای فرد داشته باشه. خب بهترین حالت استفاده از به اصطلاح قرص‌های جوشان یا قرص‌های مخصوص الکترولیت ها هستش که ما اتفاقا در این کنگره اربعین این رو پیشنهاد دادیم که برای زائرا حتما چند تا از این قرص‌ها داده باشه. این قرص‌ها خیلی چیزای راحتی هستن، شما میندازین تو آب، مثلا یک بطری 1.5 لیتری آب و حل میشه و شما این رو میخورید. حالا اگه این فراهم نباشه، واقعا مصرف نمک رو قطعا توصیه میکنیم، فقط زیاد مصرف نمک زیاد نباشه، چون مصرف زیاد نمک خودش باعث تشدید تشنگی معمولا میشه. بخوام میزان نمک رو بگم، طبعاً یک چیزی هول هوشه 4 گرم نمک، یعنی به اندازه یک قاشق چای خوری که سرپر نباشه، سرخالی باشه، در روز کفایت میکنه.
یعنی در واقع دکتر میشه که اون مقدار نمک رو توی یه بطری آب معدنی
بهترین حالت هم همینه. بله، چون میتونی در یک بطری 1.5 لیتری یک چیز هول هوشه مثلا کمتر از 4 گرم، مثلا 3 گرم نمک رو میام، طبعا میشه یه ذره از نصف یک قاشق چایخوری بیشتر. بله. بریزید و ببرید. حالا الان که بسته های نمک معمولا شما میبینید تو این رستوران ها و این هستش، بسته های کوچیک نمک، پاکت های کوچیک نمک، اون پاکت ها حدود 2 گرمه، شما دو تا از اونا رو توی بطری آب 1.5 لیتری بریزید، خیلی عالی میشه.
بسیار عالی، ممنون از شما.
و یه مورد دیگه هم در رابطه با الکترولیت ها و من اشاره بکنم، ببین دوباره من اینو تاکید میکنم، ما دنبال اونجا این که من به فرد رژیم غذایی سالم بدم، آقا سبزیجاتت انقدر باشه، فلانت انقدر باشه، نیستیم. و یکی از بهترین روش هایی که فرد میتونه الکترولیت هاش رو تامین بکنه، نمک بدنش رو تامین بکنه، استفاده از نوشابه‌های معمولیه، استفاده از آب میوه های صنعتی هستش، معمولا خیلی اونجا فراهمه. بنابراین برای خودتون اگه تا حالا استفاده نمی‌کنید اشکالی نداره، شما یک بسته یک دونه نوشابه 300 سی سی نوشابه معمولی میتونه خیلی خوب باشه، مثلا نوشابه های مشکی، یا یک بسته یا دو بسته آب میوه 200 سی سی حاوی مقادیر زیادی قند و الکترولیت ها هستن، میتونه خیلی خوب باشه.
خیلی هم عالی. اما با توجه به این که اشارم کردید، خب به هر حال این راهپیمایی در روزهای گرم سالم هست و احتمال مسمومیت در طول سفر ممکنه که پیش بیاد، فکر میکنید برای پیشگیری از این وضعیت، از پیشگیری از مسمومیت، چه بایدها و نبایدهایی رو بهتره که زائرین عزیز مد نظر قرار بدن آقای دکتر؟
من واقعا برای پیشگیری از مسمومیت‌های غذایی، یک بهداشت فردی رو بعد ما خودمون رعایت بکنیم. خب بهداشت فردی رو چرا، خیلی ساده، از دست شستن. حالا اگه آب و صابون نیست، همین آب و صابون کلی باعث میشه این باکتری هایی که باعث ایجاد مسمومیت های غذایی بشه از بین بره. اگه از اون نیست، با یک اسپری خیلی ساده الکل ما میتونیم این رو داشته باشیم. یعنی وقتی که میریم جایی، یک جایی هست تجمع عمومی، دست به این ور اون ور زدیم، رفتیم دستشویی، حتما این کار رو انجام بدیم. یک روش بسیار ساده اما بسیار مؤثر هست. دومی مورد اینه که سعی کنیم غذاهایی که گوشت زیاد دارن، پخته شده، غذایی که یه ذره شک داریم که ممکنه این گوشت مونده باشه، ممکنه این، به هر حال اونجا یک جای زیادی هست و به من توصیه میکنم که بیشتر از غذایی استفاده بکنیم که بسته بندی شده باشه، غذایی که خام اونجا آماده نشده باشه، و به طور کلی غذاهای خشک میتونه یک گزینه خوبی به عنوان ماده غذایی برای بدن ما باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نوروزی. اگر فکر میکنید که مطالب رو کامل اشاره کردید بهش و نکته خاص دیگه رو نمیخواید تاکید داشته باشید، بپردازیم به سوال مخاطبین.
حتما، بله.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
مخاطب عزیزی با شماره تلفن همراه 0912-63-18 برای ما نوشتن: سلام، وقت بخیر، اگر دچار افت فشار خون شدیم بهتره چه اقدامات تغذیه‌ای انجام بدیم؟ در خدمت شما هست.
خب ما یک بحثی که معمولا خیلی مخصوصا در بین ما ایرانی ها دیده میشه، بحث این که فشارم افتاده.
درسته.
ما واقعیتش اینه که ما چیزی به نام افت فشار خون در بین افراد نداریم، یعنی که شرایط خاص باشه، فرد رفته بیرون، هوا خیلی گرم بوده، تعریق زیادی کرده، آب بدن کم شده، به هر حال الکترولیت ها کم شده، حالا فشار خون هم یه مقدار افتاده پایین. اما اینکه بعضی از افراد مثلا حالا در یک محیط های عادی و متعادل هستن، میگن که من فشارم افت پیدا میکنه، ما چنین چیزی واقعا نداریم و بدن ما اصلا سیستمش به سمت اینکه افت فشار خون داشته باشه در حالت عادی نمیره.
بله.
اکثر این افراد معمولاً افت قند خون دارن. ما افت قند خون زیاد میبینیم، قند خون میاد به یک سطح پایین‌تر، این خودش باعث ایجاد بیحالی، سرگیجه، حالت لرزش و اینجور مسائل میشه، معمولاً در این حالته. و من توصیه که میکنم افرادی که این حالت ها رو پیدا میکنن، حالا چی به عنوان افت فشار خون چی در اکثر موارد افت قند خون هستش، بهترین حالت اینه که حتما یک منبع مایعات، بله، مثلا یک چیزی حدود 100 سی سی آب و به اضافه یک ماده قندی. این ماده قندی میتونه 2 عدد خرما باشه، میتونه 3 تا شکلات معمولی باشه، میتونه شربت باشه، میتونه یه آب میوه باشه، این رو استفاده بکنن.
ممنونم از شما آقای دکتر. و اما همراه عزیز دیگری خانم رنجبر از کرمانشاه پیام دادن به ما به 3102 و یعنی مطرح کردن سلام وقت شما بخیر، هنگامی که ضعف میکنیم برای اینکه زیاد اضافه وزن پیدا نکنیم چه خوراکی هایی میتونیم مصرف کنیم؟
معمولا توصیه‌مون اینه که یک، برای افرادی که زیاد ضعف میکنن حتما وعده های اصلی غذایی یعنی صبحانه، نهار و شام حتما خورده بشه. گاهی اوقات افراد مثلا از ترس اینکه وزنشون زیاد بشه یا میخوان وزنشون کم بشه میگن که من شام رو حذف کردم دیگه شام نمیخورم. نه، این حذف کردن شام باعث میشه که در وعده های بعدی، در روزهای بعدی این فرد دچار ضعف زیاد بشه.
بله.
مورد بعد این که خب صبحانه، نهار، شام داریم، حتما میام وعده هر 2 ساعت یه بار استفاده بکنید. دیگه هر شخصی بر اساس اون روش زندگی، ساعت های بیداری، خواب، ساعت های غذا خوردنش بعد طوری باشه که هر 2 ساعت یه بار یک ماده مغذی رو، یک میام وعده رو استفاده کنه. خب این میام وعده چی باشه؟ این میام وعده نمیگم که بیسکویت و شیرنی و اینجور چیزه باشه، حتما میان وعده میوه رو شما داشته باشید. حتی میوه های مثل میوه های شیرینی مثل موز ممکنه باشه یا هر میوه دیگه ای. یکی دیگه از میان وعده هایی که از افت قند خون و این حالت های ضعف و بیحالی خیلی جلوگیری میکنه شیره، شیر کمچربه. شیر کمچرب حاویه یک ترکیب بسیار خوبی از مواد قندی، مواد نشاسته‌ای و مواد پروتئینی و چربی است که این باعث میشه که جلوگیری میکنه از افت قند خون. بنابراین خودمون عادت بدیم، حالا ممکنه یه نصف لیوان باشه، یه لیوان باشه، من عصر بخورم، صبح بخورم و حتما دوتا میان بعد هم صبح و عصر رو میل بکنم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر نوروزی از توضیحات خوبتون. امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر نوروزی، در خدمتتون بودیم و از شما بسیار آموختیم. براتون آرزوی سلامتی و شادکامی داریم. با شما خداحافظی می‌کنیم.
لطف کردین، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، همراهان خوب و فهیم رادیو سلامت، خیلی متشکرم که شما هم با صبر و حوصله برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو دنبال کردید. انشالله که رضایت خاطرتون فراهم شده باشه. در برنامه امروز غذا سلامت زندگی تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، صدا بردار مریم حیدری و من رویا کاظمی گوینده این برنامه در خدمت شما عزیزان بودیم با افتخار. روز خوبی در ادامه داشته باشید و خداوند یار و نگهدارتون.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایند.
دانشگاه صدا و سیما.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی یا یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودا شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمون هم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی. تلفن 025-31-02.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تنگیز، که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا یه میلیون تومن هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1 میلیون.
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1 میلیون تومن همه رو میخریم.
با هفته 1 میلیون تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
زمان چه می داند یک ساعت بی شما یعنی چقدر؟ ظهرتون بخیر باشه عزیزان. خیلی ممنونم که تا بدین لحظه همراه بودید با مجموعه برنامه‌های نوبت اول شبکه رادیوی سلامت و امیدوارم که تلاش همکارانم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آخرین برنامه‌ای هم که در این نوبت کاری تقدیم خواهیم کرد سیاه سفید خاکستری نام داره و خوشحال میشیم که این برنامه رو هم بشنوید، با این امید که همیشه در کنار ما باشید و ما قدر این بودن‌ها رو میدونیم.
آیا خبرها، تبلیغات، فیلم، عکس و هرچه که منتشر می شود واقعی است؟
دیگه دوران چاقی و داشتن اضافه وزن و کوپولی با محصولات 100% طبیعی و گیری
تبلیغ نتیجه نگرفت. نادا شدن و دیگه نمیتونن باردار بشن.
هر دارویی که توسط ماهواره‌ها داره تبلیغ میشه بدون استثنا اینا قاچاق هست و غیره.
خیلی بچه تهرانم. برشم تو استرالیا شرکت دارم. با اون هم گفته بود قاضیه. با اون هم گفته بود دکتره. نگفته بود که متعهد
مجازی بی پرده است. شما در جای دیگه یک حریم و یک حیایی رو دارید، در فضای مجازی شما هیچ حریم و پرده‌ای رو ندارید.
این ما هستیم که انتخاب میکنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
هر انسانی در جامعه نسبت به بسیاری از مسائل زندگی خود این اختیار رو داره که انتخاب کنه. در واقع زندگی ما مجموعی از انتخاب های ماست و به خاطر همین انتخاب هاست که ما اینقدر تنوع در سبک زندگی، شیوه های تربیتی، مشاغل، رشته های دانشگاهی، تعاملات اجتماعی با دیگران و هزار و یک انتخاب دیگه داریم. این روزها با گسترش سریع تکنولوژی و ارتباطات، انتخاب های زیادی برای کاربران فضاهای مجازی به وجود اومده. انتخاب هایی که گاه در کنار فرصت ها تهدید های جدی برای کاربران به دنبال دارند، تهدید هایی که خودمون انتخاب کردیم.
27 سالمه، 3 سال ازدواج کردم، یه بچه هم دارم و خانه دارم هست. ولی من چون خونه دار هستم بیشتر وقتم جلوی ماهواره و تلویزیون میگذره. بعد وقتی فیلم ها رو که میدیدم کسایی که شوهر دارن میتونن دوستم داشته باشن، به خاطر همین کنجکاو شدم. بعد شبکه های میرفتم میگشتم و اینا، اونجا همچین صفحه دیدم و وارد شدم. بعد با یه آقای آشنا شدم، بعد رابطه عمیق‌تر شد. و
من عضو اینستاگرام بودم تا اینکه با یکی از این شبکه‌ها آشنا شدم، با هم موز شدیم. موضوعش در مورد مسئله جنسی بود. خب من اولش وسوسه شدم، فقط به قصد کنجکاوی رفتم داخل، ولی یواش یواش دیدم که خودم هم کامل دارم وارد قضیه میشم. با همسرم بودیم، هر دو عضو بودیم و اونجا بود که با یه سری افراد جدید آشنا شدم.
بیشتر کسی که تو این شبکه ها بودن مثل ما زن شوهر بودن، و شوهرم هم بیشتر با خانمایی که اینجوری می اومدن تو اون صفحات آشنا شد، منم با آقایونی که می اومدن آشنا شدم.
اولی آشنایی اولیه تو فضای مجازی پیدا میکردیم، همدیگر خب به اون صورت که نمیشناختیم، هیچ اطلاعاتی نداشتیم. بعد که مقدار آشناییمون بیشتر میشد قرار ملاقات حضوری میذاشتیم. خب چند نفرم فهمیدن تا الان، یعنی آبرو آدم میره دیگه وقتی آدم تو اینجور مسائل وارد میشه، ولی خب همچنان اون واهمه رو دارم که بقیه متوجه نشن. ولی حالا دیر یا زود فکر کنم بقیه هم بفهمن دیگه. نمیدونم
بچه
هایی اونا که فعلا خبر ندارن، ولی اطمان بیشتر ترسن به خاطر هموناست. یعنی اگه اونا بفهمن خب خیلی برای پدر خیلی سخته که بچه هاش متوجه بشن.
حالا بیدیم بچه هم کجاست؟
نه نمیدونم.
آیده
این بچه هست چطوری؟ نمیتونم چیز
بگم.
به نام خدا، امیر عبدالرضا سپنجی هستم، مدرس و پژوهشگر ارتباطات و رسانه ها. همونطور که گزارش رو شنیدید، در مورد زوجی بود که در فضای اینستاگرام هر دو حضور داشتند و به عنوان کاربر اینستاگرام فعالیت میکردند. در عمل همسران دوستی های رو با جنس مخالف پیریزی کرده بودند و این ادامه پیدا کرده بود و دچار مسائل و مشکلاتی شده بودند که در انتها به دستگیری و به هر حال گرفتاری اینها منجر شده بود و پلیس فتا وارد شده بود و به هر حال مسائل قانونی برخورده بودند. در خصوص این موضوع خب نکاتی رو من میتونم به عنوان بحث کارشناسی خدمت شما عزیزان عرض کنم. در فضای سایبری، فضایی که مبتنی بر اینترنت هست، حالا این شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌های موبایلی، اینها ادامه زندگی واقعی ما هستند. همونجور که مکلوهان در دهه 1970 رسانه‌ها رو امتداد حواس ما میدونه، مثلا تلویزیون رو امتداد حس بینایی ما، رادیو رو امتداد حس شنوایی ما و سایر ابزارهای بشری رو امتداد حواس بشری تعریف میکنه، فضای اینترنت و فضای سایبری هم فضایی است در امتداد واقعیت. پس این نکته رو ما باید جدی بگیریم، هممون، فرزندانمون، خودمون، خانم ها، آقایان، که اتفاقی که در فضای سایبری برای ما میفته میتونه تبعات خیلی جدی در زندگی روزمره ما و فضای واقعی داشته باشه. پس این نکته رو باید به شدت جدی بگیریم. ما نیاز داریم که آموزش هایی ببینیم برای حضور در فضای سایبری و این فضا رو در امتداد زندگی روزمره و واقعیمون بدانیم. نکته بعدی اینه که آموزش در فضای سایبری همونجور که ما در زندگی روزمرهمون برای خواندنمون، برای نوشتنمون، برای تعاملمون با انسانها، برای ازدواج، برای دوستیابی آموزش‌هایی رو و نکاتی رو مراعات می‌کنیم، حضورمون در فضای سایبری و فضای فراواقعی هم نیاز داره به آموزش دیدن، نیاز داره به یک نوعی از سواد. در فضای رسانه‌ای، فضای اینترنت و سایبر، شما نیاز به آموزش‌های سایبری، سواد سایبری و سواد دیجیتال و رسانه‌ای دارید. این آموزش‌ها لازم هست که حتی پیش از سن دبستان در فضای خانواده برای والدین داده بشه. یعنی وقتی ما فرزندی میاد درون خانوادهمون، باید مطلع باشه که با تلویزیون، با رادیو، با اینترنت، با تلگرام، با اینستاگرام چجوری باید تعامل کنه، اینکه چه زمانی رو پای اینها بگذرونه. به هر حال فناوری، تکنولوژی و ابزارهای مبتنی بر تکنولوژی یا گجت ها زندگی ما رو به یه نحوی متحول کرده. ما یک قاعده طلایی برای حضور در فضای سایبری داریم و اون هم این هست که هیچ کاری رو که شما در فضای واقعی و زندگی روزمرتون انجام نمیدید، نباید در فضای سایبری هم انجام بدید. اینکه من در زندگی روزمرم اگه کلماتی رو به کار نمیبرم یا نحوه رفتاری رو یا پوششی رو نخواهم داشت که احتمالاً مثلا با سلیقه عمومی جامعه، با شرع، با عرف مغایر باشه، در فضای سایبری هم همین اتفاق باید بیفته. من نباید کلماتی رو که مثلا در زندگی روزمره به کار نمیبرم تو فضای سایبری خدای نکرده به کار ببرم. این قاعده طلایی مراعاتش بسیار بسیار مهمه و قطعاً باعث میشه که ما از مزایای فضای سایبری استفاده کنیم و دچار تهدیدها و گرفتاری‌هاش نشویم.
این ما هستیم که انتخاب میکنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
ساعت 14 تهران، رادیو سلامت.